بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله المعصومين المكرمين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفدا في العالمين، نثار ارواح همه اساتیدی که از محضرشون در طول عمر استفاده کردیم، یک حمد و سه سوره تقدیم میکنیم. ایام عزاداری گذشت، این دو ماه محرم و سفر، و اون نقطه شاخص در این مجموعه عزاداری ها اربعین بود و اجتماع عظیم مردم در زیارت اربعین و پیاده روی به سمت کربلا. این نقطه اوج عزاداری ها بود. البته این به معنای این نیست که جهات دیگر عزاداری نادیده گرفته بشه، اما این نقطه اوج بود. این باعث شده این معنا در این سنوات اخیر بعد از آنی که وضعیت عراق از دست صدام خارج شد، که این اربعین دوباره برگشت به همون حالت سابق خودش. قبل هم این راهپیمایی ها، این پیاده روی ها صورت می گرفت، اما این جور با عظمت صورت گرفتن به این شکل، این یک تصویرهایی رو برای ما در دنیا زنده کرده. امیدوارم ماها توان بهره برداری ازش رو داشته باشیم. این مسئله، خب خیلی از روزنامه ها توجه نکردن، روزنامه های خارجی به قول معروف، چون من دنبال میکردم خبرگزاری های بین المللی، خیلی ها توجه نکردن، اما بعضی هم توجه کردن. خبرنگارهایی هم رفتن از خبرگزاری های بزرگ خبر منتشر کردند. بعضی ها نمیخواستن خبر اصلی باشه، حاشیه‌ای منعکسش کردند. این فلجمله، اونی که همه روش حساب میکردن و متفق بودن، عبارت از این بود که بالای 20 میلیون نفر، حالا شبهه بکنن این 18 میلیون رو ارزم چقدر باشه، آماری که دولت عراق داده بود از خارجی هایی که آمدن، داخلی ها، ماشین ها، بساط، بالای 20 میلیون نفر، اجتماعی که در دنیا سابقه نداره. اما اون چیزی که مهم هست، حتی برای خود مردم ما مهمه، یعنی ما شیعه هایی که در ایران نشستی بهش توجه کنیم، این است که مردمی در عراق، چه مردم شهری، چه عشایری که بین شهرها بودند در قرا و قصبات، هر چی داشتن در طبق اخلاص گذاشتن، هر چی داشتن. شما خیال میکنید این خیمه هایی که وسط راه شما میرید به اسم قبیله بنی فلان مثلا اونجا زدن، اینا همه میلیاردر و ثروتمندن؟ اینا یا زارعن، چهار تا نخلستان دارن، خرج سالشون رو به زحمت در میارن. اینا 10 روز 15 روز میان اینجا بساط درست میکنن، بهترین چیزهایی که خودشون در طول سال گیرشون نمیاد بخورن، اونجا شبانه روز هم هزینه میکنن، هم وقت صرف میکنن، خواب و خوراک ندارن. اون پشت این خیمه ها رفتی، زنهاشون چجور دارن ظرف میشورن، چجور از صبح سحر نشستن دارن سبزی خورد میکنن، دارن پیاز خورد میکنن، همه زندگیشون رو میگذارن. چرا؟ برای اینکه عزادار سید و شهدا بخواد بیاد بره و ما پذیرایی ازش بکنیم. اینایی که از دوستان ما بصره رفته بودن، از بصره پیاده رفتن، تو خود شهر بصره، شهر هله، ناصریه، این شهرهایی که بود، از اون طرف از ایلام رفته بودن، از بدره، جاهای دیگر، تو شهرها وارد می شدن. خب اونجا که متصل دیگه این موکب ها نیست، این شهرها که می رسیدن در همه خانه ها باز بوده براشون، یعنی اینجا چه ثروتمند و چه گدا، هر چی که داشت در خونش رو باز بکرد بفرمایید، زندگیش در اختیار زائر ابی عبدالله. حتی یه سری گله ها هم از اونجا به ما رسید، از عراقی ها به ما رسید، که ایرانی های ذره توقعشون رو بالا برده، این غذا چیه، نمیدونم این برنجش اینجوره اونجور، از این حرف هم زده بودن، هر چی دارن در اختیار میگذارن. این معنا معنایی است که در دنیا داره منعکس میشه. توجه داشته باشیم، عراقی که الان از نظر اقتصادی، چون میدونید یکی از ضربه هایی که همین داعش و جنگ و بساط و اینا به عراق زده، به چاهای نفتیش زده، الان در همین اوپک عراق هم شرکت کرده بود، خود عراقی ها رسما گفتن ما نمیتونیم در سهمیه بندی شرکت بکنیم چون ما اصلا مشکل داریم در فروش نفتمون، اون مقدار نفتی که داریم جوابگوی هزینه ما رو نمیده. عراق از نظر مالی در وضع خوبی نیست، کشور ثروتمندی است، اگر جنگ نباشه، اگر نفتش فروش بره، اگر قیمت نفت همین اگر هاست، اقتصاد داغونی که نیمی از عراق ویران شده، در مملکتی که امنیت نیست، هر آن ممکنه در یک گوشش انفجار پیدا بشه، کمان که در هله دیدیم چی شد از ایرانیای خودمون، مردم ما هم با شور و با رغبت و با اخلاص راه افتادن رفتن، اما این مردم عراق در عین نداری، این مردمی که هر روز احتمال داره برن به هوا با یک انفجار، اینجور مخلصانه در خانه ها رو باز کردن، زن و مردشون خادم شدن، می نشستن آدم محترم بود، واکس به کفشا می زدن، می نشستن پا می شستن، می نشستن در اونجا مشت و مال می دادن این زائرین رو، اینها را افتادن برن کربلا. این همدلی و همزبانی در بین اینها، فقط شیعه ها نبودن، افراد سنی هم بودن، از قبائلی از سنی ها حتی از بیرون عراق رفته بودند، کسانی از مذاهب دیگر هم بودند، نه از ادیان دیگه، مسیحی هم بود، کشیش های مسیحی بودند، افراد یهودی بودند، بودایی بودند، هندو بودند، اینا مستند به اصطلاح هست دیگه، جمعیتی رفته بودند که چه خبر، این چیه؟ اون کسانی که چند سال میان از استرالیا راه افتاده مسیحی آمده و همین راه مسلمونش کرده، داره راه رو ادامه میده. این همدلی یه چیزیست که حتی ما ایرانی ها، ما شیعه های ایرانی نداریم، این اخلاصی که عراقی ها دارن عرضه میکنن. اینجا مشهد هم بود، کار خوبی هم هست برای مشهد، از این قرا، قصبات، شهرها، بعضی از بلاد دورم را افتادن پیاده به مشهد بریم، زیارت علی ابن موسی رضا از زیارات سفارش شده است به قول معروف، حالا اون حیثیت اربعین و زیارت خاصش یه داستانه، اما زیارت علی ابن موسی رضا موضوعیت داره. اما تو شهر مشهد یا شهرهای بین راه، حالا شهر بین راه خیلی نداریم چون از ناحیه از فاصله های دور کمتر جمعیت و حرکت میکنه، چند نفر در خونه هاشون رو باز میکنن برای این زائرین؟ چند نفر؟ اون بابا کاسبه میکنه در طول سال هرچی در میاره میریزه در این مسیر، این برنجایی که میپزن و بعدم به دست ما ایرانی اونجا دور ریخته میشه، نمیپسندیم میریزیم دور، پای اینا پول داده شده، پای اینا پول داده شده، هزینه شده، اینا هرچه دارند اخلاص به خرج میدن، با اخلاص تمام صرف میکنن در راه زائری، کاری که ما ایرانی ها نمی کنیم. ما ایرانی ها در عاشورا بی اختیار هستیم، ما در ایام جنگ هم اون زمانی که شکر سهمیه بندی بود، ما بچه نوزادمون رو قنداق براش شکر نداشتیم درست بکنیم، اما شکر عاشورا و شربت عاشورامون تعطیل نشد اینجا، ما این اخلاص ها رو از ایرانی ها داریم، اما او خیلی بالاتر از اینه، اون چیزی که در عراق، در اربعین عراق ما شاهد هستیم، حالا عده‌ای به عاشورا هم کشوندنش در اونجا این موکب ها، اما در اربعین شاهد هستیم، یه چیز بی‌نظیره، یه چیز فوق العاده است که در اونجا کسانی نشستن با این خلوص در مسیر عقیده دارن همدلی نشون میدن، این در دنیا بی‌نظیره، در دنیا بی‌نظیره، اونم در مقابل گروه هایی که غیر خودشون، نه از مذاهب دیگه، کاش فقط شیعه میکشتن، سنی رو میکشن، هر کسی که با اونا موافق نباشه میکشن، هر کسی که به نظر اونها عمل نکنه میکشن، در مقابل این وحشیگری، این جلوه فوق العاده از همدلی و خلوص رو در سطح عالم به نمایش گذاشتن. خیلی از روزنامه ها وارد شده بودند در این قصه که در اینجا خود سازمان ملل قضا داده به این افراد جنگ زده، مصدوم، محروم در گوشه کنار دنیا، چقدر قضا داده؟ چند میلیون. بعد اینجا حساب کرده بودند بالای 300 میلیون وعده قضایی در این مجموعه اربعین، که از رقم سالانه قضا دادن سازمان ملل به محرومی، سازمان ملل بودجه داره، از اونم بیشتر بود، اونم در یک کشور فقیر، کشور فقیری مثل عراق، کشور ناامنی مثل عراق. اینا حسابیست، اینا حسابیست، اینا مطالبی است که ظاهر قصه است، اما این ظاهر ورایی را برای عالم مشخص میکنه و برای ما مشخص میکنه. و اون عبارت از این است که اون کسانی که امام حسین رو به اون صورت کشتند، به اون صورتی که امام حسین کشته شده، که این آقایون یه عده هنوز هم که هنوزه، حتی این بعضی رسانه های عربستان، خب این رسانه ها پیداست مستقل که نیستن، در قضیه اربعین خیلی حساسیت نشون میدادن، خیلی زیاد. بعد اینها سعی میکنن قضایای عاشورا رو کمرنگ کنند، قضایای عاشورا کمرنگ بشه، بعضی مسائل رو زیر سوال ببرن، شبهه بکنن، بعضی نمادهای عاشورا رو تضعیفش بکنن، خرابش بکنن. این علم اینجوری، این نماد شرک، این تو نمیدونم جاهلیت تو چجور بوده، از این حرفا داریم دیگه. یه عده خود ما هم از بزرگان از اهل علمم دامن میزنیم به اینا، منشأ از اونجا میاد، ما ندانسته وارد میشیم، ما هم وارد تخریبشون میشیم، ما هم همین بحث رو ادامه میدیم. گاهی از اوقات دیدید در مظاهر عاشورا هر روزی یکیشو عرضم بزرگتون که انگولک کنیم و خراب کنیم، هر روزی یه قصه رو عرضم بزرگتون که منکر بشیم، اینجا اونجا، از نظر تاریخی اصلا جور در میاد این مسئله با اون مسئله. ما یکی وارد شدیم، این عاشورا واقع شده، به فجیع ترین صورت ممکن حسین ابن علی کشته شده. کلام وجود مقدس علی ابن موسی رضا، زب حکما زب حل کتش، این که دیگه شوخی که نیست، کلام امامه. ما همه مقتل ها رو هم کنار بگذاریم، مسلمات رو بگیریم، اگر این خدشه ها رو وارد کنیم، کل مقاتل رو ارتباط باید جمع کنیم دیگه، کل مقاتل. این مقاتلی که نوشته شده، مقتل های اصیلی که از گذشته ما داریم، این فاصله سنواتی که داره، اینا همه یک واقعیت رو داره نشون میده. کسانی آمدند به نام تکبیر و یکبرون به ان قتلت، الله اکبر میگفتن وقتی سر امام حسین رو جدا کردن، الله اکبر میگفتن هر ضربه‌ای که با نیزه میزدن، اون آخرین لحظاتی که بالا سر امام حسین جمع شده بودن، که اونایی که اسلحه نداشتن سنگ جمع کرده بودن میزدن، الله اکبر میگفتن. ببینید خود شمر وقتی سر رو برید بلند کرد، الله اکبر گفت. اما و انما قتلوا بک تکبیرا و تحلیلا، این معنا که شاعر میگه این رو روزگار داره مشخص میکنه. به نام کشتن امام حسین، شما فقط یک دشمن، یک رقیب رو نکشتید، شما آزادی خواهی رو سرکوب کردید، شما سر تقوا رو بریدید، شما سر سید و شهدا رو از تن جدا نکردید، سر انسانیت رو بریدید. در قصه علی اصغر یا بچه های دیگه، اون وضعیتی که براشون پیش آمد، یا حتی اون جهاتی که خودشون نوشتن، ما این مقدار غفلت میکنیم. بریم در کتاب‌های خود آقایان اهل سنت دقت کنیم، بسیاری از این مطالب رو از اونجا در میاریم بیرون. اینا انسانیت رو سر بریدند. این واقعه شیعه نگذاش فراموش بشه. فلان روزنامه کویتی یا سعودی مینویسه یه قصه 1400 سال پیش واقع شده، این همه قضایا در تاریخ بوده، اینقدر حوارداد نداره، به قول معروف تمام شد رفت. نه، تمام نشده، اتفاقا همین قصه ایست که باید روش تأکید بشه. نما قبل از این که حسین ابن علی متولد بشه، پیغمبر سر این قصه داد و فریادش اون وقت میکرده، قبل از این که حسین ابن علی متولد بشه. و همینجور شما ببینید روایاتی که در بین اهل سنت هست. حالا من الان یادم نیست که از کجا عرضم به حضورتون که نقد دیدم، در بین منابع اهل تسنن در همین تفاسیر هست، یکی از اینهایی که من یادم هست همین تفسیر معروف چی هست، حالا اسمش یادم رفت، که در اونجا و علم آدم الاسماء، اونجا داره نقل میکنه اسماء ای را که آدم خداوند بهش تعلیم کرد، عبارت بود از محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین. این تفسیر تنطاوی داره. خب خود اون آقایون قبل از اینکه حسین متولد بشه، عرضم بزرگتون که این نقل ها واقع شده که اینا خودشون نقلش کردن، این واقعیت، خودشون میشینن با تمطراق میگن حسین ابن علی ریحانه النبی، حازانه ریحانت های اینا رو میگن، الحسن و الحسین امامان چه پشت سر هم ردیف میکنن. اون وقت در اینجا عزاداری رو بدعت میدونند، تأثر رو بدعت میدانند، گریه کردن رو بدعت میدانند، سینه زدن رو بدعت میدانند. این بدعت ها موجب شده یک معنایی به نام فرح و خوشحالی در این عاشورا، بعدم همراه شده با آغاز محرم و سال نو، خرید و لباس پوشیدن و دید و بازدید رفتن، اینو جا بندازن در دنیای اسلام. چرا؟ برای اینکه این خون پامال بشه، اما این هنر شیعه، این اربعین، این اجتماع عظیم، امسال ملاحظه فرمودید در اکثر بلاد بزرگ در دنیا، پایتخت‌های مطرح دنیا، اجتماع و سینه زنی در خیابان‌های اصلی، حتی از جلو کاخ سفید گرفته تا لندن و خیابان اصلی جلوی هایت پارک، همه اینها جمعیت عظیم، هزاران نفر ریختن برای عزاداری، این پرچم رو بلند کردن، پرچمی رو که خیلی ها از دیروز نمیخواستن بلند بشه، از روزگار امیرالمؤمنین تحملش رو نداشتن، حتی زمان خود پیغمبر این پرچم تحملش نبود، امروز این پرچم به دست ما بلند شده. اما عرض من با گفتن این مقدمات یه ذیل مقدمه ای داره. اونها از کشتن امام حسین اون نتیجه‌ای که می‌خواستن نگرفتن، حتی زمانی که یزید زنده بود این معنا برای خودش هم معلوم شد، خودش ناچار شد تو همون شام از همه قضایا عدول بکنه، خودش ناچار شد مجلس عزا بگیره، خودش ناچار شد لعن و طعن بکنه پسر زیاد رو، این قصه شروع شد، خود اونها هم فهمیدن. اما اون درسی که باید مردم بگیرند، شیعه بگیره از این قصه، این درس رو گرفته؟ ما به اکثریت کار نداریم، اکثریت در تضاد درونی خودش گیر هست، ما اقلیتیم در بین مسلمان ها، اکثریت هم علما که نیستن، عوام هستن، عوام مردم هم تابع همون چیزایی هستن که بهشون میگن دیگه، میرن مسجدشون، عرضم به حضورتون کتابایی که میخونن، همون تبلیغاتی که هست، پول عمده اینها هم سعودی میده، امام جماعت ها رو سعودی اداره میکنه، مساجد رو سعودی، همین الان کتابایی که اخیراً قرآن رو ممنوع کرده بودن به عنوان زندگی پیغمبر در آلمان گفتن کتاب دارن پخش میکنن تو دانشگاه تو خیابونا، همه اونجا گفتن پولشو سعودی میده، یه مقدار امارات داده بقیهش سعودی میده. پیداست مردم تحت این تلقین هستن، اما یه ذره که بیان جلو به یک نحوی، قبلا کتابای ما ممنوع بود بره توی اونها، ممنوع بود، اما این تلویزیون، اینترنت، این عرضم به حضورتون که شبکه های عجیب و غریبی که را افتاده، این دیگه مرز که نمیشناسه، این میره جلو، ولی آثار برفی برای خود مام داره، اونا جدا، اما میره جلو، مطلب رو میرسونه. ذیل مقدمه‌ای که میخوام عرض بکنم این است که این رسالتی که سید الشهدا به گردن ما گذاشته، این رسالتی که سید الشهدا ابلاغش رو به گردن ما گذاشته، زینب کبرا به گردن ما گذاشته، این روزه و گریه، این همه ثواب برای گریه که گاهی از اوقات واقعا روایاتش تعجب آوره. ببینید اینا خلاف اون تنظیماتی است که خودمون قبلا درست کردیم، من بکا او تبا، من بکا او ابکا او تبا کا وجب له الجنه، همین زیارت امام حسین هر قدم برداره، صحبت حج و عمره و اونم متعدد. خب اینا رو چجور ما میخوایم؟ اینا چرا زیارت، گریه برای اینکه اون خاطره فراموش نشه، فقط یعنی اون خاطره رو به یاد بیاریم گریه بکنیم، یا اون اساس زنده بمونه توی ما، اون رسالتی که سید الشهدا به دنبالش بوده زنده بمانه. اگر میگن گریه کنی، چون گریه اوج مراتب احساسه، اوج مراتب احساسه، گریه مسئله ایست که از برهان و استدلال رد میشه، دل باید اتصال پیدا بکنه. چه وقت انسان گریه میکنه، چه زن چه مرد، اون اوج غلیان احساساتشه. امام حسین قصهش جوری اگر شخص رو به این اوج غلیان احساسات رسون که اشک از چشمش آمد، این آغاز راهه. یه اشک که از یک چشم میچکه، این آغاز راهه. ولذا بزرگان ما گفتن امام حسین رو خصوصیش نکنید. مسیحی اگر میاد بگید خوش آمدی، اگر یهودی میاد خوش آمدی، بی نماز اگر میاد بپذیریدش خوش آمدی. امام حسین همشون رو پذیرفته. این اگر قطره چشم، قطره اشک از چشمش ریخت، این آغاز ماجراست. این آغاز دنباله داره. اگر عزاداری میکنن، این عزاداری پرچم مشکی میزنن، روزه میخوانن، این جهات عزاداری شعائری که ما داریم. این عزاداری فقط اینه که یاد بود اون خاطره باشه. مثل پدر من از دنیا رفته، سالانه براش یاد بودی خاطره ای ذکرش رو بکنیم فاتحه. اینه قصه برای سید الشهدا. یا این است که اون رسالتی که سید الشهدا داشته زنده نگرش داریم و اون رسالت ابلاغ رو ما داریم ادامه میدیم. اون ابکا، چرا ابکا موضوعیت داره؟ چون اونی که تسبیب هست سبب میشه برای اینکه دیگری احساساتش اوج پیدا بکنه. او در اینجا یعنی این ابلاغ اون رسالت رو کرده، اون کار زینبی کرده، کاری که زینب کبرا کرد داره ادامه میده. قصه اینه برای ما. ما این رسالت رو امروز باید ادامه بدیم. امروز بیشتر از دیروز محتاجیم این کار رو ادامه بدیم، چون قوام شیعه، بقای شیعه به بقای عاشورا و سید الشهدا است. این رو بدانیم، توجه داشته باشیم. ما این رسالت رو داریم. این رسالتی که ما داریم فقط در مقام داد و فریاد نیست، در مقام عمل هم هست. یه قدری هم خودمون رو حسینی نشون بدیم. سید الشهدا، همین قضایایی که در عراق دیدیم، اینجور بذل و بخششی که دارن، اینجور صفایی که به خرج میدن، انسان واقعا حیرت میکنه. هر چی دارن در مقام اخلاص، پیر مرد محترم مریض احوال، این نشستن سختشه، جلو جوونه دو زانو میشنه، پاشو میشوره، گریه هم میکنه، پاشم میبوسه، اگر زخم هست روغن هم میماله. این یه چیزی ورای این حرفات، این احتیاج به این کار نداره. اما این صفایی که ما در اینجا میبینیم و اینها نشون دادن، این صفایی است که سید الشهدا نشون داده. اونا در واقع این رسالت رو دارن بهش عمل میکنن، این ابلاغ رو دارن عمل میکنن. کجا؟ لشکر هور که رسید، تشنه مگه نبودن؟ امام حسین آب همراهش بود، از جایی که شط باشه یا آب باشه فاصله داشتن، اونا نمیتونستن آب بردارن، تشنه بودن. حضرت فرمودن هر چی آب دارید بیارید. هر بعضی از اصحاب گفتن خودمون تشنه میمونیم، حضرت فرمود اب نداره بیارید. دشمنن باشه، به همشون آب داد، به اسباشون هم آب داد، نه به خودشون، به اسباشون هم آب داد. خود سید الشهدا آمد اون پیرمردم کمک کرد. ارزم به حضورتون که این مشک به اصطلاح دهانش گشاد هست، این آب نمیتونست بخوره، دهانه رو تنگ گرفت که این پیرمرد راحت آب بخوره. به همه در طبق اخلاص. این سید الشهدا، این ابلاغ رسالت اونجا صورت گرفته. اینا یه گوشش رو دارن نشون میدن، اون جهات دیگر رو هم ما نشان بدیم. پای عقیده ایستادن، پای عقیده پافشردن، از همه چیز در راه خدا گذشتن، ما برامون امتحان پیش نیامده. به قول مرحوم عاشق جعفر شوشتری رفت منبر گفت های مردم، نمیگم بیایید موحد باشید، همه انبیا میگن بیایید موحد باشید، من خواهش میکنم بیایید مشرک باشید، اما خدا را هم یه گوشه در زندگیتون به حساب بیارید. همش خدا نمیخواد، یه گوشه به حساب بیارید. ما جزئی از زندگیمون حسینی بشه، ما تمام معیارهامون، تمام ارزم بزرگ ضوابطمون همه دنیایی شده. ما در مقابل آقایان اکثریت اهل سنت ایستادیم، به اونا میخوایم تعرض کنیم یا حمله کنیم؟ البته حمله منطقی، نه حمله ارزم نظامی. ما هیچ وقت به اونا حمله نظامی یا کشتن نداریم. اونا خونشون ارزم به حضورتون که مباح نیست از نظر ما. هیچ فقیهی تا حالا فتوا نداده خون سنی مباحه. این از افتخارات ماست، اونا فتوا دادن خون شیعه مباحه. مالش ارزم به حضورتون که چیزی، جان چنین ناموسش، ما فتوا نداریم اما اونا دارن. ما در مقابل اونا حرفی که میخوایم داشته باشیم، تابع شدن در مقابل ضوابط اونها نیست. خیلی از حرفایی که گاهی از اوقات ما میزنیم داعشیه، خیلی حرفایی که ما میزنیم القاعدهیه، خیلی حرفایی که ما میزنیم مخالف مکتب سید الشهداست. همین کلا سر این گذاشتن برای اینکه کار من پیش بره، آبروی دیگری رو بردن برای اینکه مطلب این داعشیه دیگه. داعش مگه چی میگه؟ ما نسبت به حرکت سید الشهدا مسئولیت داریم، این رو بدانیم. همون جور که به جابر خودش نقل کرد برای عتیقه، عتیقه جوفی اونجا براش نقل کرد، اونجا نشسته بود در کنار قبر سید الشهدا، بعد گفت ما هم شریکیم با شما در عرضم به حضورتون که اونچه که بر شما گذشته. عتیقه اعتراض کرد که اینا رفتن کشته شدن در راه خدا، تو سالم نشستی مدینه، بعدم بلند شدی آمدی، چی شریکی؟ او از پیغمبر شنیدم الرازی به عمل قوم فهو منهم. اینو جابر بن عبدالله نقل میکنه از این طرف. ما نبودیم در کربلا، اما الان که در این نقطه زمان واقع شدیم، این ارازی نسبت ما راضی به کار دشمنان امام حسین و افرادی است که مقابل امام حسین بودن یا راضی به کار امام حسینه. ما بسنجیم دیگه، ارازی به عمل قومن فهو منهم، مردم فردا محشور میشن مع من احب، مع ما احب، اونی که دوست داشته. اینو توجه داشته باشیم. ما کارهامون ابن زیادی نیست، یزیدی نیست، حسینی واقعا، در همه شؤون زندگیمون این معنا داخل باشه. اربعین یک تجلیه، این تجلی رو در شؤون مختلف ما باید نشون بدیم، از جمله در عملمون. وقتی شیعه رو دیدن، به تعبیر امام صادق، اگر شیعه رو دیدن بگن رحم الله جعفر ابن محمد کیف ادب اصحابه، کونو لنا زینا ولا تکونو شینا علینا. شیعه اینجور باشه، میتوانیم این رسالت رو حفظ کنیم. زینب کبرا چه کرد؟ علی ابن الحسین چه کرد؟ این به دست ما سپرده است به صور مختلف. عراقی اون قبیله نشین دجله و فرات اینجوری میتونه خلوصش رو نشون بده و ابلاغ بکنه. این قیام سید الشهدا رو به این وسیله به دنیا داره میرسونه. ما در خیلی از موارد، خیلی از عزاداریامون میرسونیم، اما در همه جهات ما میرسانیم، در عملمون میرسانیم، زندگیمون رو حسینی کنیم، زندگیمون از سید الشهدا نشأت بگیره. این عاشورا این درس رو به ما بده. دو ماه گذشته، ما در این محرم سفر خب تلاش زیاد بود، کارها زیاد بود، بعضی ها انگ سیاسی بیزدن رو بعضی از کارها، اینجا چرا دولت رفته کمک کرده به این اینا شوخیه، اینا رو بگذاریم کنار. ما کمک نمی کردیم به این راهپیماهای اربعین، نبود اینقدر جمعیت. خود ایرانی ها رو اگر براشون در مهران مثلا اونجا موکب نمی زدیم، ایرانی ها نمی رفتن دیگه. سابقا که این موکب ها نبود، ایرانی ها نمی رفتن. ایرانی ها فقط در طول عمر براشون مانع درست کردن برای رفتن به کربلا، همیشه حاضر بودن جون بدن برای کربلا. اینا شوخیه، اینا حاشیه است، اما اون واقعیت مطلب پیش خود ما هم گم نشه. شما رفتی راهپیمایی، رفتی پیاده، رفتی به این راهپیمایی هم تعبیر سیاسیه، من خوشم نمیاد به کار ببرم، پیاده رفتی به سمت کربلا، قدم به قدم، پای برهنه. چه کسانی آدم میدید پای برهنه این مسیر طولانی دارن میرن؟ باریکلا شما رفتید اونجا زیارت کردید، اما اون شمیم و عطری که وقتی رسیدید در کربلا گرفتید، اون عطری که وجود مقدس امام هادی شفای خودش رو در اون حرم و تحت اون قبه دنبال میکنه، به فرد میگه برو اونجا برام دعا کن، اون شمیم، اون عطر، او در زندگی ما چه مقدار اثر میگذاره، چه مقدار حسینی میشیم. مردم و کار نداریم، حوزه خودمون چقدر حسینی میشه، حوزه خودمون چقدر وقت میگذاره. سید و شهدا جان گذاش، بچه گذاش، اصحاب گذاش، خواهر، همه کس و کارش رو گذاشت. شما خیال میکنید اطلاع داشت حضرت که اسیری میبرن زن و بچهشو، تحمل این که زن و بچه شخص بخواد اسیر بشه خیال میکنید راحته؟ خیال میکنید ارزم بزرگتون که شوخیه؟ یکی از آیون بود، حالا منزل ما بود روزه یا چیزی، قصه رو نقل کرد، گذاشت بگم این لطیف بود، حالا هرچی بود من به خواب و حرفا معتقد نیستم در این جهات، اما این لطیف بود. گفتن یه آقایی ارزم بزرگتون که زندگیش وقف امام حسین بود. به این صورت اصلا زندگیش از بساط امام حسین میگذشت. این تو تعزیه اون وقتی که جوان و زیبا و مرتب بود میشد حضرت عباس. بعدم همین جور هی ترسل کرد. این اواخر پیرمرد شده بود و صداش خراب شده بود، شمرش میکردن و این شمر دیگه مدت ها سرش مونده بود، شمر اصلا پسفندی شده بود برای اسمش. حتی دختراشو نمی آمدن بگیرن، میگفتن چون این دختر اینو بگیره میگن داماد شمر شده مثلا، اینجور بود دیگه. حالا این زندگیش از این راه میگذشت. اتفاقا خیلی زیبا بازی میکرد، خیلی زیبا. در یکی از این تعزیه ها انقدر قشنگ بازی کرد، انقدر زیبا بازی کرد، مردم گریه کردن. جوری که این تعزیه تمام شد ریختن کتکش زدن این شمر رو. خب این بازی زیبا یعنی اونجور مجسم کرد کربلا رو براشون که واقعا خود شمر شد. مردم هم ریختن به کتک زدنش. این هم پیرمرد بود، زیر دست و پا مرد، مرد، گذشت. یکی از دوستانش اینو به خواب دید، دید خیلی اوضاع احوالش خوبه. گفت چیکار میکنی جناب شم؟ گفت نه، ما همون از اول امام حسین به دادمون رسید و بساط و از این حرفا. بعد در خواب یه قصه نقل کرد، گفت سید و شهدا تشفا بردن. وقتی نکیر و منکر آمدن و خلاصه قضایا عوض شد، سید و شهدا تشفا بردن و گفتن برید شما، من خودم هستم اینجا. حضرت وایسادن، فرمودن همونجور که تعزیه شم رو میخوندید دلم میخواد برام منم بخونی. گفتم آقا جسارت من اون حرفایی که میزنم. گفتم همونجور دلم میخواد برام من بخونی. شروع کردم همون شمر، همون رجز خوندنا، همون شعر خوندنا، همه خوندم 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 تا رسیدم به این تهدید که زن و بچت رو اسیر میکنم و میبرم. این جناب شم به رفیقش گفت اونجا که خوندم آقا ایستاده بود، دیدم اونجا نشست دستش رو گذاشت رو سرش. تا صحبت اسیری شد نشست دستش رو گذاشت رو سرش. من دیگه نخوندم مدتی. حال آقا متغیر بود. حضرت فرمودن چرا نخوندی؟ گفتم آقا این حالت شما رو دیدم. گفت این مال اسیری خواهرم به بچه هامه، این مال اسیری زن و بچه. اسیری ما خیال میکنیم راحته، اما ما چرا نمیخواد بچه بدیم، نمیخواد مال بدیم، اما وقت بدیم برای امام زمان امروز، وقت بگذاریم، فرصت هایی که در زندگی داریم هدر ندیم، اون چیزایی که یاد گرفتیم هدر ندیم. این با مردم به مسئولیت خودمون عمل بکنیم، چه در مقام تعلیم و چه در مقام عمل. خدا شاهده اگر ما خراب بکنیم این بساطی که سرمایه‌ای که امام حسین درست کرده، فردا جواب نداریم برا سید و شهدا. سید و شهدا یقمون رو میگیره. من آمدم با این سرمایه گذاری، من آمدم چنین سرمایه‌ای رو در اختیارتون گذاشتم، چقدر ازش بهره بردید، چقدر رسالت ابلاغ رو دنبال کردید. زینب کبرا زندگی گذاشت، چند بار تهدید به قتل شد، چند بار تهدید به کشتن شد، اما ادامه داد، اما ادامه داد، رها کرد. گاهی یک جمله زینب کبرا کلمت و حق بن عند امام جائر، یک کلمش ارزش داره به اندازه شهادت. ما چه مقدار در انجام این رسالت و در ابلاغ جدی هستیم. دو ماه گذشت، انجام وظیفه کردیم هممون، خداوند از همه شما قبول کنه، این عزاداری ها رو به شایستگی از همه بپذیره، از همه مردم بپذیره، توفیقات بیشتر به همه اونها بده، فرج و گشایش برای عامه شیعه به برکت این عزاداری ها عنایت کنه. اما مطلب اصلی فراموش نشه، ما حامل این رسالت هستیم، رسالت ابلاغ. ما کاری رو دنبالش هستیم که زینب کبرا دنبالش بوده. نگید مقام، بله مقام او خیلی فوق العاده است، زینب کبرا نوعاً هم قدرش رو نمیدونن. زینب خیلی مقامه، خیلی شأن زینب کبرا، اما ما هم در اون صراط باید حرکت کنیم. ما عاشورا نبودیم، اما این ابلاغ وظیفه ماست. این ابلاغ فراموش نشه، ابلاغ هم به عمل و هم به قول. امیدواریم خداوند ما رو به وظایف خودمون بیشتر آشنا کنه. در حال امروز به این صحبت ها گذشت، فردا انشاءالله درس. امیدوارم خدا یاری کنه.